ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این سه‌شنبه 21 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره آغاز نشست میان آمریکا و اوکراین تحت در عربستان خواهید شنید، درباره ادامه بازتاب گسترده گفتگوی اخیر محسن رفیق دوست وزیر پیشین سپاه پاسداران و ادعاهای او مبنی بر فرماندهی ترورهای برون مرزی گفتگویی رو خواهید شنید که در همین نیم ساعت پیش رو به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم رویا ملکی و آخرین خبرها.
همان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. هیئت‌های اوکراین و ایالات متحده مذاکرات خود را در جده عربستان سعودی آغاز کردند. این دیدار دو هفته پس از ملاقات ناموفق رهبران دو کشور در کاخ سفید برگزار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفتگوهای جده حضور ندارد و پیش از آغاز آن با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به صورت جداگانه دیدار کرد. پیش از آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین، واشنگتن در پی امضای توافق بر سر منابع معدنی اوکراین است. کیف میگوید برای امضای این توافق و قبول آتش بس نیاز به تضمین‌های امنیتی دارد. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست غیرعلنی درباره گسترش ذخایر اورانیوم ایران که به سطحی نزدیک به درجه تسلیحاتی رسیده بحث خواهد کرد. بنابراین گزارش، این نشست به درخواست 6 عضو از 15 عضو شورا شامل فرانسه، یونان، پاناما، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده برگزار می شود. در جلسه فردا اعضای شورای امنیت همچنین درباره وظیفه ایران در زمینه پاسخگویی به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبادل نظر می کنند. این پرسش‌ها در زمینه گذشته برنامه هسته‌ای و ذرات اورانیومی است که تهران هنوز توضیحی درباره منشأ آن نداده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل هنوز درباره برگزاری این جلسه غیرعلنی اظهار نظر نکرده. دفتر ریاست جمهوری حکومت جدید سوریه روز دوشنبه از امضای توافق بین این حکومت با نیروهای سوریه دموکراتیک خبر داد. بر اساس این توافق که با حضور احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک صورت گرفت، این نیروها به رهبری کردها در نهادهای دولتی حکومت جدید ادغام خواهند شد. بر پایه این توافق دو طرف با ادغام تمام نهادهای غیر نظامی و نظامی در شمال شرق سوریه از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز تحت مدیریت دولت سوریه موافقت کردند. رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران و مواد غذایی میگوید امسال کالاهای اساسی در ایران 100% افزایش قیمت داشتند.
تو بحث چای، تو بحث حبوبات، تو بحث برنج که کالاهای اساسی هست و معیشت مستقیم مردم هست، افزایش قیمت 100% داشتیم.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران، این گرانی سبب شد سال 1403 فروش مواد غذایی در مقایسه با سال گذشته 35% کاهش داشته باشد. رضا کنگری با اشاره به اینکه امسال تورم بیش از اندازه بوده است، افزود این در حالی است که سطح دریافتی مردم تغییری نکرده. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، برای اولین بار در 12 ماه گذشته نرخ تورم عمومی از محدوده 35% عبور کرد و رکورد تورم شکسته شد. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد افرادی که درباره کارکنان ارشد و شبکه مالی یک بازوی تولید پهپاد سپاه پاسداران اطلاعات داشته باشند، ممکن است واجد شرایط پاداش تا 15 میلیون دلار باشند. این اطلاعیه که روز دوشنبه در صفحه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس منتشر شد، نام این شرکت را کیمیا پارت سیوان کیپاس اعلام کرده است. بنابراین اطلاعیه، عباس سرتاجی، ابوالفضل مشکانی، هادی زوارکی، مهدی نغنه، رضا نهاردانی و حسن آرامبونژاد 6 تن از کارکنان ارشد این شرکت هستند که با نوشته وزارت امور خارجه آمریکا در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای سپاه نقش داشتند.
رویا ملکی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
نشست جده میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اوکراین ساعتی پیش در این شهر عربستان سعودی آغاز شد. نشستی که حدود دو هفته پس از دیدار پرحاشیه رهبران آمریکا و اوکراین در کاخ سفید برگزار می شود. دونالد ترامپ در جریان دیدار آتشین در کاخ سفید خطاب به همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی گفت: شما الان کارتی ندارید. سخن آن زمان آقای ترامپ اشاره‌ای بود به دست ضعیف کیف در برابر دستاوردهای میدانی روسیه و تمایل جدی کاخ سفید به پایان دادن به این جنگ 3 ساله. شاهین بشیری.
با ورود زلنسکی به عربستان سعودی، جایی که قرار است یک تیم مذاکره کننده اوکراینی در 21 اسفند با مقامات آمریکایی در مورد یک توافق بالقوه صلح مذاکره کنند، تمام امکانات کیف اعم از ضعف‌ها و قوت‌ها به طور کامل به نمایش گذاشته خواهد شد. مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، در آستانه این دیدار گفت: اوکراین ضعیف‌ترین دست را روی میز دارد. وی افزود: همانطور که ترامپ و فرستادگانش به صراحت گفتند، واشنگتن تمایلی به حمایت نامحدود از کیف ندارد. پس از گفتگوی مجادله‌آمیز در کاخ سفید در اواخر فوریه، واشنگتن فشار بر اوکراین را افزایش داده، کمک‌های نظامی را متوقف کرده، تبادل اطلاعات را تا آستانه مذاکرات جده به حالت تعلیق درآورده و البته قرارداد مهم معدنی ایالات متحده و اوکراین هم امضا نشده است. مذاکرات یک روزه در عربستان سعودی، اولین دیدار مقامات اوکراینی و آمریکایی پس از دیدار پرتنش در کاخ سفید خواهد بود. تیم مذاکره کننده اوکراینی برای دیدار با همتایان آمریکایی شامل آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، آندری سیبیگا، وزیر خارجه اوکراین و رستم اومروف، وزیر دفاع این کشور خواهد بود. مذاکرات آمریکا و اوکراین در شهر جده عربستان سعودی برگزار می شود. تیم مذاکره کننده آمریکایی توسط مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و مایک والتز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده رهبری خواهد شد. تمرکز اصلی مذاکرات در جده بر این موضوع متمرکز است که دو هیئت اوکراین و آمریکا بررسی کنند چه نوع روند صلحی ممکن است. مقامات ایالات متحده به دنبال این هستند که دریابند کیف تا کجا حاضر به سازش است. از زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022، کیف خواسته خود مبنی بر بازگرداندن تمام اراضی خود و خروج کامل نیروهای روسیه را بارها تکرار کرده است. ولی اظهارات آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که این موضع در کاخ سفید چندان واقع‌بینانه ارزیابی نمی‌شود. زمان‌بندی کردن روند صلح برای دستیابی به توافق نیز میتواند یکی از گزینه‌های قابل دستیابی در این مذاکرات باشد. از جمله موضوعاتی مانند آتش‌بس زود هنگام برای ایجاد اعتماد دو جانبه، مبادله زندانیان و شاید حتی در مقطعی برگزاری انتخابات در اوکراین. پیش از این مذاکرات، سرگئی لشچنکو، مشاور رئیس دفتر آقای زلنسکی، به خبرنگاران گفت که کیف آماده پذیرش آتش‌بسی جزئی است که حملات هوایی و دریایی را در بر گیرد. او در 20 اسفند گفت: شما آتش بس می‌خواهید، ما آماده ایم، اما نه در خشکی، جایی که ولادیمیر پوتین بتواند برای چندین ماه با آرامش خاطر به معالجه مجروحان، به کارگیری پیاده نظام از کره شمالی و سپس از سرگیری جنگ بپردازد. اما از طرف دیگر، چنانچه اوکراین حاضر به ارائه امتیازاتی باشد، دونالد ترامپ هم میتواند در عوض روند ارائه کمک‌های نظامی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات سری را از سر گیرد. رئیس جمهوری اوکراین قبل از هر گونه مذاکرات صلح تحت فشار شدید ایالات متحده برای امتیازدهی قرار داشته، ولی هنوز موفق نشده هیچ تضمین امنیتی قابل اعتمادی دریافت کند.
شاهین بشیری بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که فردا چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی غیرعلنی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست به درخواست آمریکا، فرانسه، بریتانیا، کره جنوبی، یونان و پاناما 6 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل برگزار خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نشست غیرعلنی شورای امنیت گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و ذرات اورانیوم کشف شده در مراکز اعلام نشده ایران را بررسی خواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس دو هفته پیش در دو گزارش جداگانه به شورای حکام تایید کرد که ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به 275 کیلوگرم رسیده است. آقای گروسی پیش از این هم در گزارش فصلی آژانس اعلام کرده بود که ایران به غنی‌سازی 60% شتاب بخشیده است. کشورهای غربی بارها از افزایش ذخایر اورانیوم ایران و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم اظهار نگرانی کردند. اما تهران میگوید در صدد ساخت سلاح هسته‌ای نیست و به دلیل اینکه آمریکا از برجام خارج شده و دیگر پایبند به مفاد آن نیست و تحریم‌ها را هم تشدید کرده، ایران با پایبندی به پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ذخایر اورانیوم و شتاب تولید آن را افزایش داده است. مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای در پاریس، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تاکنون برای تولید بمب اتم تصمیم نگرفته، میگوید ایران در کوتاه مدت میتواند ذخایر اورانیوم 60% را به 90% تبدیل کند، ولی این اقدام تنها مقدمه ساخت و آزمایش بمب است.
از لحظه ای که تصمیم رو بگیرد نیاز به کمتر از یک ماه داره برای اینکه خوراک حداقل 7-8 بمب اتمی رو داشته باشه و در بسیار کوتاه مدت میتونه این اورانیوم 90% غنی شده رو برای 7-8 بمب تهیه بکنه. البته تهیه کردن خوراک برای بمب یک مسئله است، استفاده از اون بمب، قرار دادنش در موشک‌ها، فرستادنش یک مسئله دیگه است که اون هم چندین ماه و ممکنه سال طول بکشه برای اینکه هیچ کشوری نتونسته از بمب استفاده بکنه بدون اینکه انفجارهای زیرزمینی یا زیردریایی انجام نده و تست نکنه اونها رو، و ایران نیاز به این زمان هم داره که بتونه این تست ها رو انجام بده، و این بعد از اینکه اورانیوم 90% تهیه شد حداقل یک سالی زمان میبره.
آمریکا و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان بارها هشدار دادند که این سطح از غنی‌سازی برای کشور فاقد سلاح هسته‌ای بی سابقه است و هیچ توجیه معتبری ندارد. هنوز معلوم نیست در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت کشورهای غربی چه سیاست و اقدام مشخصی را پیش خواهند گرفت، ولی دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت که به برجام صحه گذاشت در 26 مهر 1404 به پایان میرسد و 3 کشور اروپایی گفتند که در صورت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شکل موجود، فعال کردن مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار خواهند داد. آمریکا در دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شد و دیگر نمیتواند برای فعال کردن مکانیزم ماشه اقدام کند، ولی دونالد ترامپ از سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خواسته است که با همکاری متحدان غربی واشنگتن مکانیزم ماشه را فعال کنند تا تمامی تحریم‌ها علیه ایران بازگردد. بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند طی روندی کوتاه مدت به دلیل تخطی چشمگیر از این توافق تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگردانند. هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تایید کرد که نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم ارسال کرده است. آقای ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان حل و فصل اختلافات با ایران از طریق گفتگوست، ولی خط قرمز وی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است. وی تأکید کرده که گزینه نظامی همچنان روی میز است، ولی او خواهان استفاده از این گزینه نیست. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز شنبه خود گفتگوی مستقیم با واشنگتن را رد کرد و یک روز بعد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت تهران برای بررسی راه‌های ایجاد اعتماد و شفافیت در مورد برنامه هسته‌ای خود در حال گفتگو با چین و روسیه و به طور جداگانه با سه کشور اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که تهران ممکن است حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها شود.
جمشید زند بود. دولت انتقالی سوریه و اداره خودمختار کرد در شمال شرق این کشور توافق ادغام سازمان‌های این اداره با سازمان‌های حکومت مرکزی را امضا کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
جشن و شادی در مناطق مختلفی از سوریه، از جمله دمشق پایتخت این کشور و شهر قامشلی در شمال شرق سوریه، شهری که اکثر ساکنانش کرد هستند. پس از دستیابی به توافق ادغام اداره خودمختار در شمال شرق سوریه با دولت مرکزی در دمشق، آفرین حسن از ساکنان شرق قامشلی در این باره میگوید:
مردم به همچین توافقی احتیاج داشتن. جهان از جنگ و آوارگی خسته شده. برای همین ما از این توافق خوشحالیم، چون نتیجه صلح در سوریه جدید و دموکراتیکه.
دفتر ریاست جمهوری سوریه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه و مظلوم عبدی رئیس ائتلاف سوریه دموکراتیک توافق ادغام را امضا کردند. توافقی که بر تمامیت ارضی سوریه تأکید و با تقسیم این کشور مخالفت می کند. بندهای توافق امضا شده می گوید حقوق تمام سوری‌ها در نمایندگی و مشارکت در روند سیاسی به همه سازمان‌های حکومتی بنابر شایستگی بدون در نظر گرفتن دین و نژاد تضمین می شود. جامعه کردها جامعه اصیل در کشور سوریه است که حکومت حق شهروندی و همه حقوق قانونش را تضمین می کند. آتش بس در همه منطقه سوریه اعلام می شود. تمام سازمان‌های غیر نظامی و نظامی در شمال شرق سوریه از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه و حوزه‌های نفت و گاز با سازمان‌های حکومت مرکزی ادغام می‌شود. بازگشت تمام پناهجویان سوری به شهرها و روستاهایشان و تأمین حمایت از سوی حکومت سوریه از آنها تضمین می‌شود. از حکومت سوریه در مبارزه با باقی‌ماندگان از نظام اسد و همه تهدیدها علیه امنیت و تمامیت ارضی حمایت می‌شود. با فراخوان‌ها برای تجزیه، گفتمان‌های نفرت پراکن و تلاش‌ها برای ایجاد فتنه میان بخش‌های جامعه سوریه مخالفت می‌شود و کمیته‌های اجرایی برای اجرای بندهای توافق تا پایان سال جاری میلادی تلاش می‌کنند. پس از امضای توافق، مظلوم عبدی رئیس ائتلاف سوریه دموکراتیک در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در این دوره حساس با یکدیگر برای تضمین مرحله انتقالی که منعکس کننده ی آرزوهای مردممان در رسیدن به عدالت و ثبات است تلاش می‌کنیم. ما به ساخت آینده بهتر که حقوق همه سوری‌ها را تضمین و آرزوهای آنها را برای صلح و زندگی کریمانه محقق می‌کند پایبندیم.
اداره خودمختار کرد که از سوی آمریکا حمایت می شود کنترل بخش های وسیع از شمال شرق سوریه را که برجسته ترین حوزه های نفت و گاز این کشور را در بر می گیرد در دست دارد. ائتلاف سوریه دموکراتیک شاخه نظامی این اداره است که برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تشکیل شد. در دوره حکومت خاندان اسد که 17 آذر ماه گذشته سقوط کرد، کردهای سوریه از بسیاری از حقوق خود محروم بودند، از جمله بسیاری از آنها از حق تابعیت هم محروم شدند. پس از تشکیل دولت موقت سوریه در دمشق، کردها از تغییری که بتواند حقوقشان را تضمین کند استقبال کردند، اما به کنفرانس گفتگوی ملی که در آن بر سر مراحل دوره انتقالی توافق شد دعوت نشدند. توافق روز گذشته، 2 هفته پس از فراخوان عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان برای خلع سلاح و منحل کردن این حزب امضا شد. ترکیه که متحد حکومت جدید سوریه است، سیگان‌های حمایت از خلق را که ائتلاف سوریه دموکراتیک را رهبری می‌کند، به ارتباط با حزب کارگران کردستان متهم می‌کند، حزبی که آنکارا و برخی از کشورهای غربی آن را گروهی تروریستی می‌دانند.
ایلیا جزائری.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در پی بازتاب گسترده گفتگوی محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، با رسانه دیدبان ایران و گفته‌های او درباره نقش داشتن در ترور چهره‌هایی مانند ارتشبد غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد، دفتر آقای رفیق دوست اظهارات او را تحت تأثیر اثرات جراحی مغز و غیر قابل استناد خواند. در همین حال عبدالله عبدی، سردبیر عبدی میدیا، بخشی از یک گفتگوی قدیمی با محسن رفیق دوست را منتشر کرد که در آن آقای رفیق دوست که زمانی وزیر سپاه پاسداران هم بود، از نقش سپاه در ترور ارتشبد اویسی میگوید.
ما تو وزارت سپاه تو بانک صادرات فرانکفورت یه حساب باز کرده بودیم، اسمش رو گذاشته بودیم KM. اون حساب هم به نام وزارت سپاه بود. خیلی خرجایی که نمیشد از پولای معمولی
بخشش نکنی، حالا بگید داشته باشه.
میتونی بخشش نکنی؟ قول میدی؟
بله قول میدم بخشش نکنم.
قول شرب بده.
بله قول میدم که بخشش نکنم.
اویسی رو با اون ترور کردی؟ یعنی همه کارهایی که در خارج مملکت میباید بشه و پول معمولی نمیشد بده از اون حساب خرج میکردیم. البته موقعی که من وزارت تحویل دادم تو اون حساب مبلغی بود که وزیر بعدی تحویل شد.
صدای محسن رفیق دوست بود. در گفتگو با عبدالله عبدی، روزنامه‌نگار ساکن سوئیس، از او درباره گفتگویش با آقای رفیق دوست پرسیدم.
تاریخ ویدیو مربوط است به اواخر پاییز سال 1397 و گفتگوی من با آقای رفیق دوست بیش از 4 ساعت در 2 روز انجام شد. صحبت‌های مختلفی از جای مختلف شد. طبیعی هستش که بعد از مصاحبه شونده بخشای رو تمایل نداشته باشه که پخش بشه. این تجربه رو من در گفتگو با بسیاری از افرادی که کارگزاران جمهوری اسلامی بودن داشتم و به هر حال به اون استانداردها و تعهدات اخلاقی که داشتم پایبند بودن. در مورد این بخش از مصاحبه محسن رفیق دوست که سر صدا هم کرده، به هر حال 7 سال این مصاحبه روی دوش من سنگینی می‌کرد. در دوراهی بسیار مهمی بودم، یک طرف سوگندی که خوردم و تعهد اخلاقی که به عنوان خبرنگار دادم، از طرف دیگری اینی بود که به مردم ایران احساس میکردم و اطلاعاتی بود که ایشون توی مصاحبه گفته بودم و بر روی تصمیم بسیار سنگینی بود. زمانی که آقای محسن رفیق دوست با یک خبرگزاری داخلی به نام دیدبان ایران مصاحبه کرد و مواردی به مراتب مهمتر یا شاید دهشتناکتر از مواردی که به بنده گفته بود رو اونجا بیان کرد، چند استنباط داشتم. یکی این که حالا ممکنه این موارد از محرمانگی خارج شده باشه یا بر روی تصمیمی که آقای رفیق دوست گرفته یا جنبندی که در مجموعه خودش داشته، به این نتیجه رسیده که اینها رو بگه. خب طبیعی است که اون تعهد و اون قول اخلاقی دیگه جایی نداره. ضمن اینکه خبرگزاری تسلیم هم خواسته که بلافاصله یک روز بعد در یک مقاله خواسته که در اظهارات آقای رفیق دوست تشکیک وارد بکنه. بر روی من احساس کردم که یک دینی هست، سالها این بر روی دوش من بوده و الان بایستی که این رو تقدیم مردم بکنم.
آقای عبدی، بعد از گفتگوی اخیری که آقای رفیق دوست با رسانه دیدبان ایران انجام داد، بیانیه‌ای از سوی دفتر او منتشر شد مبنی بر این که آقای رفیق دوست عمل جراحی مغز انجام داده و گفته‌های او مستند نیست و نباید به گفته‌های او استناد کرد به دلیل اینکه تحت تأثیر بیماری و عمل جراحی گفته‌هاش دقیق نبوده. اما به نظر میرسه که این گفتگویی که شما در سال 1397 انجام دادید مربوط به قبل از عمل جراحی او هست، چون در این ویدیوی جدید زخمی بر روی سر او مشهوده، اما در ویدیویی که شما منتشر کردید هیچ زخمی به چشم نمیخوره و انگاری که مربوط به قبل از عمل هست. ولی اونجا هم میگه درباره نقشش در ترورهای برون مرزی.
بله، بیانیه که آقای دفتر آقای رفیق دوست منتشر کرده بسیار بیانیه جالب توجهی هست. اونجوری که من اطلاع دارم و بررسیایی که انجام دادم، این بیانیه پس از برخورد و استیضاح یک مقام ارشد امنیتی صورت گرفته و دفتر محسن رفیق دوست راجع به این مصاحبه اظهار نظر کرده و نه خودش. سوال اینجاست ایشون اگر حال مساعدی نداره چرا ایشون بازنشست نشده؟ چرا ایشون همچنان مجاز به استفاده از لباس نظامی و درجه سرتیپی هست؟ اینها سوالاتی است که بی پاسخ و در اذهان عمومی هم وجود داره. اون چیزی که مشهود بین دو مصاحبه تصاویر آقای رفیق دوست هست که اون زمانی که من با ایشون مصاحبه کردم اون جای زخم یا جای عمل در سر ایشون وجود نداشته و من هم مشاهده و برداشتم از آقای رفیق دوست در اون زمان و چه در این زمان این نبوده که ایشون در حالت نامساعدی این حرف را زده یا مشکلی داشته.
فکر میکنید که چرا الان آقای رفیق دوست این ادعاها رو داره در شرایط کنونی مطرح میکنه؟
مهمترین نکته‌ای که الان من دارم میبینم این هستش که آقای رفیق دوست آگاهانه یا ناآگاهانه رخ یک جریان سیاسی شده که به دنبال این هستش که این اقداماتی که آقای خامنه‌ای داره انجام میده برای مذاکره و برای برقراری رابطه با آمریکا، هرچند در لایه‌های اطلاعاتی و نه علنی، اینها رو میخوان این بازی رو بر هم بزنن. در مصاحبه‌ای که من با آقای رفیق دوست داشتم و در ایزن مصاحبه‌ای که با افرادی همچون آقای رفیق دوست مثل آقای اسدالله اسکرولادی داشتم یا افرادی که مثلا در رده مؤتلفه بودن، نشون میده که اینها یک دلخوری دارن از آیت الله خامنه ای، به خاطر اینکه احساس میکنن که آیت الله خامنه ای اونها رو کنار گذاشته یا اونجور دیگه اونها توی بازی قدرت نیستن. و مثلا آقای اسکرالدی همیشه توی صحبتاش مصاحبه موجود هست، همیشه توی صحبتاش میگفت که آقای خامنه ای باید دوباره برگرده به یاران قدیم خودش، از اونها مشورت بگیره، با اونها کار بکنه. آقای رفیق دوست هم من توی مصاحبه باشون در جای پرسیدم که شما الان رابطه تون چطوره. رفیق دوستی که روزی خانه آقای خامنه ای رو ساخت، یعنی ساختمانی که الان آقای خامنه‌ای درش سکونت داره رو آقای رفیق دوست کارهای اجرایی ساخت و سازش رو انجام میده یا مثلا وسایل داخلش رو خریده، آقای رفیق دوست دیگه نمیتونه به اون اندرونی ها راه پیدا بکنه. اینها یه سری دلخوری های شاید رایه های قدرت باشه که شاید مثلا در جاهایی خودش رو نمود پیدا بکنه و فکر میکنم به هر حال این کولت سن آقای رفیق دوست علی رغم تمام درجه های سرتیپی و استقرارش در پوزیشن نظامی به هر حال تأثیر میذاره تا حرفایی بزنه که از دستش خارج بشه و این اتفاقات رو رقم بزنه.
عبدالله عبدی بود، سردبیر عبدی میدیا در سوئیس.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ورزش‌های ایروبیک یا هوازی در میانسالی و سالمندی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل از جمله بیماری آلزایمر را کاهش دهد. این نتیجه یک مطالعه جدید است که می‌گوید در روند تحقیقات کسانی که بیشترین استقامت قلبی تنفسی را داشتند 35% کمتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر بودند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه جدید نشان داد انجام بیشتر ورزش‌های ایروبیک یا هوازی در میانسالی و سالمندی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل از جمله بیماری آلزایمر را کاهش دهد. ویلیزو، استاد مرکز تحقیقات مؤسسه کارولینا اسکا در استکهلم، میگوید این مطالعه بر نقش حیاتی آمادگی قلبی عروقی در کاهش خطر زوال عقل حتی برای افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری آلزایمر هستند تاکید می‌کند. به طور کلی افرادی که دارای بهترین وضعیت قلبی تنفسی بودند عملکرد شناختی بهتری داشتند و تنها 0.6% خطر نسبی بلند مدت زوال عقل در مقایسه با افرادی که چندان تناسب نداشتند داشتند. فایده ای که بر اساس این مطالعه شروع زوال عقل را 1.5 سال به تأخیر انداخته. استقامت قلبی تنفسی که با تمرینات ایروبیک منظم ایجاد می شود جذب اکسیژن را در ریه ها و قلب افزایش می دهد و به افراد کمک می‌کند تا فعالیت‌های با شدت بالا را در مدت طولانی بدون خستگی ادامه دهند. مطالعه جدید که روز سه‌شنبه در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شد، داده‌های بیش از 6100 فرد 39 تا 70 ساله بدون زوال عقل را در انگلستان تجزیه و تحلیل کرد. این مطالعه نشان داد کسانی که بیشترین استقامت قلبی تنفسی را داشتند 35% کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر بودند. ضرب المثلی وجود دارد که ژن‌ها سرنوشت ما نیستند. همه ما می‌توانیم برای کمک به پیروزی در جنگ علیه ژن‌هایمان انتخاب‌های پیشگیرانه داشته باشیم. مطالعات نشان می‌دهد که سطح پایین آمادگی قلبی تنفسی بیماری‌های قلبی عروقی مانند حملات قلبی و مرگ زودرس به هر دلیل از جمله سرطان را افزایش می‌دهد. با این حال با افزایش سن افراد آمادگی قلبی تنفسی کاهش می‌یابد. بهترین راه برای افزایش آمادگی قلبی تنفسی و محافظت از قلب و مغز چیست؟ به گفته کارشناسان و این مطالعه، یک ورزش ایروبیک را انتخاب کنید و آن را با شدتی انجام دهید که نفس شما را گرفته و انجام مکالمه را سخت کند. گزینه‌های دیگر عبارتند از رقص شدید، پیاده روی، دویدن، قایقرانی، بالا رفتن از پله یا شنا. ورزش‌های تیمی مانند بسکتبال، فوتبال و هاکی هم ضربان قلب و جریان اکسیژن را افزایش می‌دهند. فواید دیگری هم وجود دارد. ورزش به کاهش وزن، تثبیت خلق و خو و خواب خوب کمک می‌کند. همچنین می‌تواند عمر شما را طولانی کند.
و با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و اوقاتی بسیار خوش رو براتون آرزو می‌کنم.